أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در آنیه ذهب و فضه بود و خصوصیاتی که راجع به آنیه ذهب و فضه، یه جهتی مرحوم سگه ذکر کرده بودن، خیلی جهاتی ذکر کردن، ولی این جهت مونده بود با اون اینه که آیا بلع و شرائش جایزه؟ سیاقت و ساختنش و اجرت برش گرفتن جایزه یا جایز نیست؟ مرحوم سید فرمودن یحرم بیعها و شراها و یحرم سیاقتها و یحرم اخذ الاجرت علیها بل نفس الاجره. یه باره که بگیم اخذش حرامه، اخذش ولیکن خود اجرت حرام نیست، یه باره که بگیم نه نفس اجرت حرامه، و ایشون گفتن همین بگیم نفس اجرت حرامه بهتره، به جهت این که گفته اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه. خب ما بحثمون در این جهت بود که آیا بیع و شرا و سیاقت و اجرت بر سیاقت و اینا حرامه یا حرام نیست. یه باره که ما اقتنا را در باب چهار مرحله‌ای که در باب اینا ذهب و فضه ذکر کردیم، یکی این که اون اثر مناسب، یکی این که مطلق انتفاع، یکی مطلق استعمال، یکی مطلق تقلبات ولو این که منفعت هم نباشه، همه این مراحل را ذکر کردیم. یکیش هم اقتنا بود، اقتنا که آیا نگه داشتن هیچ برای حفظ، نه برای زینت، نه برای هیچ جهتی نیست، برای حفظ این آنیه ذهب و فضه من را حفظش میکنم، آیا جایز یا جایز نیست؟ این بحث بود. مرحوم سید فرمودن به این که جایز نیست. ما اگر گفتیم جایزه که مرحوم سید میگن، مرحوم امام میگن، بعضی دیگر ذکر کرده بودن، اگر ما بگیم جایزه اقتنا به حفظ کردن، که این وکشی برای این نیست که بیش جایز نباشه، به شرایش جایز نباشه، سیاقش جایز نباشه، اجرت بر سیاقه، چرا به جایدی که من میسازم یا فرض بگیریم میفروشم برای این که شما غرض محرم ندارم، برای این که شما نگهداری ازش بکنید، شرا میکنم همینطور، سیاقت میکنم، میسازم همینطور، اجرت میگیرم برای همین جهات. اگر برای اقتنا را گفتیم جایزه در باب آنیه ذهب و فضه که وجهی نداره از برای این که بیعش جایز نباشه، شرایش جایز نباشه، چیزش جایز نباشه، وجهی نداره. و اما اگر گفتیم سیاقه، گفتیم اقتنا جایز نیست، اقتنا جایز نیست. حالا دلیل برای حرمت را مثلا فرض بگیرید اون اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه، یا اون روایت تحف الوکول و از این حرفا، مایجی و منه الفساد لا یجوز التقلب فی، به کل چیزها بگیم اون دو تا روایت، اون تا روایت که نمیشه تمسک کرد، اما روایت تحف الوکول که پمپشو زدن همه جا گفتن ضعیفه، روایت اذا حرم شیئا حرم ثمنه نداریم، در روایت عامه و شیعه هیچ کدام نداریم، اذا حرم شیئا حرم اکل ثمنه، اکل ثمنه این در روایت عامه داریم، در بعضی از نسخه های مسند حنبل هست که اذا حرم شیئا حرم ثمنه، بعضی هم داره بر این که اذا حرم شیئا حرم اکل ثمنه. معلومه که اینی که در یه نسخهش آمده اکل بدون اکل آورده ساقط شده. لذا پس این دوتا روایات از این باب پیش نمیتوانیم بگیم که بگیم بیش حرامه، شرایش حرامه، اجرتش حرامه، ساختنش حرامه، اینطور نمیتونیم. اگر آمدیم اقتنا، گفتیم اقتنا حرامه، حفظ کرده حرامه. خب شما این بیعی که مخد بکنید، یا این خوب دقت کنید، بی یا شراک مخد بکنید، یا سیاقت مخد بکنید این را، یا اجرت بر سیاقت مخد بگیرید، برای چه کاره؟ آخر این غرض از این بی و شرا و اجاره و اجرت گرفتن غرضش چیه؟ چه فعلی در این آنیه ذهب و فضه مخوای انجام بدی؟ مخوای آب بخوری باش، شرب کنی درش، عقل کنی درش، فرض بگیری تطهیر کنی باش، غسل باش بکنی، وضو باش بگیری، یا کارهای دیگر. آخرین مرحله که هیچ کاری فعلی انجام نمیدم، نگهش میدارم. شما این بیع و شرایی که میکنید، آخه این بیع و شرا نباید یه فایده ای داشته باشه؟ فرض گرفتیم تمام تصرفات جایز نیست، حتی اقتناء. نه اکل درک جایزه، نه شرب درک جایزه، نه فرض بگیرید تطهیر باش جایزه، نه غسل درش جایزه، و هاکذا و هاکذا. تمام آثار فعلی که برای شخص تصور میشه در این انا جایز نیست، در انا ذهب و فضه جایز نیست. تنها اقتناء باقی مونده، حتی اقتناء هم میگیم جایز نیست. شما این بیع و شرا که میخوایی بکنی برای چه فایده میخوایی بیع و شرا بکنی؟ او بشکله دیگه، خریدن نمیخواد. خریدن حساب مسئله این است که اقتناع این ما فرض اینه که رو حساب خودش رو حساب میکنیم، به شکستن، اثر شکستن یا اثر دیگری که این را بفروشن به شما که بشکلیست. خب اون یه مسئله دیگریه، نه اقتناع این نیست. برای همه آثار فعلیه یا عدمیه در این انای ذهب برای شما جایز نیست، چاره مقدر جایز نکرده، حتی اقتناع. شما این بیع و شرا که میخوایی بکنی یه فایده ای نباید باشه داشته باشه؟ اجرت که میگیری برای سیاقت این، برای ساختن این، نباید یه اینی داشته باشه، یه فایده ای داشته باشه، اجاره یه زی منفعت باشه و برای اون شخصی که مستاجره یه منفعتی برده شه. اگر بنا شد که در این انا ذهب و فضه هیچ گونه تصرف فعلیه و عدمیه، افعال وجودیه و عدمیه، حتی اقتناع جایز نباشه، این بیه که عفو بالعقود نداره، پس نمیتوانیم ما بی را تصحیح کنیم به اهل الله البی و حرم الربا، یا اجاره را تصحیح کنیم به اون ادلهی که اجاره را صحیح میدونه. اجاره ای را صحیح میدونه، بی ای را صحیح میدونه که برش یه فایدهی مترتب بشه، برش یه منفعتی مترتب بشه. و فرض این است که نسبت به این انا ذهب و ذهب فضه هیچ گونه افعال وجودیه و عدمیه از شما جایز نیست، حتی الاقتناع. پس این معامله چه معامله یه؟ میخوایم بگیم وجه از برای این که این معامله باطله، بیج باطله، شرا باطله، سیاقت باطله، اجرت باطله، نه اون حرفیه که توفل اخور روایت توفل اخور باشه، نه اون روایت حرم الله شیان حرم سمنه باشه که عام ذکر کردن اینطور چیزی، نه اون دوتا روایت که ضعیف است و علاوه یکش هم درست نیست، اکل سمنه داره، نه حرم شیان حرم الله سمنه. پس اون دوتا روایت بره، ما باید یک راه دیگه یه مسئله رو تمامش کنیم. اگر اقتناع را جایز دونستیم اشکال نداره، بیش جایزه، چرایش جایزه، سیاقتش جایزه، البته برای اینها و اوجت بر همه اینها جایزه. و اما اگر اقتناع هم جایز نیستیم، افعال دیگر هم جایز نیستن، اونا که معلومه اونا به طریق اولا جایز نیست، تنها اون چیزی که محل کلام آیا جایزه جایز نیست اقتناع، نفس حفظ کردن برای هیچ فایده ای نیست. من میخوام این را فرض اینه که اینم هیچ این بی و شرا و اجاره و اجرت گرفتن هیچ فایده ای برش مترتب نیست، هیچ منفعتی برش مترتب نیست. بی ای که فایده نداشته باشه، اجاره ای که فایده نداشته باشه، ادله صحت عقود اهل الله و بی و اوفو بالعقود و صحت اجاره اینا شاملش نمیشه. پس بچه آقای خویی هم همینطور جه بلو، این که آقای خویی ظاهرش در سیاقت و اجرت گفتن، بلو که در بی و شرایش هم هست. شما بی و شرا میخوای بکنی برای چی؟ برای میخوای نگرش داری؟ جایزیش برای تو نگردشن. هیچ فعلی در این نسبت به آنی ذهب و فضه برای مشتری جایز نیست، حتی برای آقام جایز نیست. هیچ الان وقتی که هیچ گونه فعلی و تصرفی در این آنی ذهب و فضه جایز نباشه، من بی کردنش برای چه؟ شرا کردنش هم تو رو هوا، می بی صفحایی، بی غیر اقلایی، یه چیزی که هیچ مالیتی نداره، هیچ منفعتی نداره، من به شما میفروشم. حالا شما عاقل هستی بخر، اما شخصی که بفروشه و شخصی که بخره بگن این شخص عاقل نیست. لذا پس اگر اقتناع را جایز ندونستیم، نه بیعش جایزه، نه شرایش جایزه، نه سیاقتش جایزه، نه اجرت بر سیاقت. اگر بناش سیاقت جایز نباشه، اجرت بر سیاقت هم جایز نیست. این تا اینجا. بعد مسئله دیگری را برای یه قدید توضیح شده، مسئله واضح تر از اینها. مسئله چهارم از صفر او غیره الملبس ملبس به هده ما یهرم استعمالو ازا کانه علاوه کلبن فسله کانه اینا ان مستقلن و اما ازا لم یکون کذالک فلا یهرم کما ازا کان از ذهب او الفزه قطعات المنفصلات لبس بهم الانا من از صفر داخلن و خارجن. خب حالا اگر یه فرض بگیرید کاسه ای دارید سربی یا کاسه ای دارید مسی، بعد آمدی یه لباس طلا یا لباس دخترش بهش پوشوندی، آیا این جایزه؟ کاسه ای که از سفره یا از نحاسه و لبسه به احدهما لبسه به طلا یا لبسه به نقره، آیا جایزه این کار را کردن ساختن این جا، این که فرض بگیرید اینا آب خوردن درش رو گرفتن ازش، از این حرف اون تصرفاتی گفتی در اینا ذهب و فضه جایز نیست، در این اینا صفر و اینا نحاس که مس باشه و سرب باشه آمدیم لبسه به طلا یا به نقره، آیا جایزه که من اکل و شرب درش بکنم یا نه؟ البته مرحوم علامه طباطبایی هم در شعرش گفته و بعضی دیگر هم مرحوم صاحب جواهر رو اینام دارن و اون یکی یک باره که این طلا و نقره ای را که پوشوندی به این کاسه نقره، کاسه مس و کاسه سر، یه باره که خودش یک کاسه جدا یک کاسه تو کاسه گذاشتی، آیتون هم یکی را چسبوندی به دیگری. خب اگر اینطوری باشه که خب کاسه مستقل، کاسه مستقل لا یجوز ان یاکل من و یشرب به، یه بره که نه پوشوندی همه اش هم پوشوندی، ولیکن قطعه های طلایی را با قطعه های نقره جدا جدا از هم بوده و هم چسبیده نبوده که یه صورت یک کاسه بشه، تمام این تکه هایی از طلا بوده، تکه هایی از نقره که از هم جدا بوده، بعد من آمدم این کاسه نحاس را و صفر را پوشوندم بهش، این وجه نداره از برای آدم جواز فرق نمی کنه. علایاله اگر جدا یاد قطعات از ذهب و قطعات از فضه از هم جدا باشه، بعد آمدی فرض بگیرید مثل پای لباسی را که میخوام بیدوزند اول کیچیش میکنم بعد با هم میگذارن، یک وقتی یک دوخته هست خیلی خوبه لباس هست، اما همش قطعه قطعه، ولیکن وقتی آدم نگاه میکنه میبینه یه لباسه یه لباسه. حالا اینجا کاسه صوف و کاسه نحاس که نقره و مس باشه، یه باره که اینها به هم، این قطعات طلا و قطعات نقره به هم پیوسته هست و به هم چسبیده، بعد آمدی اون کاسه رو گذاشتی تو این کاسه یا اون کاسه رو چسبوندی به اون کاسه، اگر اینطور باشه اینجا میگن لا یجوز، به جهتی که خودش اناء مستقل و انما الکاسی کرا اناء مستقل، مرحوم علامه طباطبایی داره که این که آمدی لفظ کردی احد هما را به دیگری، یه باره که اونی که ملبوسه، اونی که لباس است، لباس مستقل است و یک کاسه مستقل است، اینجا لا یجوز. و اما اگر لباس مستقل نباشه و مستقل باشه و قطعات منقطع باشه، بعد آمدی به هم نزدیکش کردی، اینجا وقتی نداره از برای جواز، به جهتی که اون چیزی که جایز نیست، اون جایز نیست در اناء ذهب و فضه، این اناء نیست، نه مستقلا نه از وقتی که جدا میشه، هیچ کدامش اینای مستقل نیست. پس فرق هست که لبس احدهما به دیگری بکنیم، یه باره که خودش فی نفسه لباس مستقل، اینجا لا یجوز، و اما اگر لباس مستقل نباشه جایز است. اینم حالا این بعدش تو بدیم، حالا اینا اجازه بدیم اینا بخونیم. خب و اما ازا لم یکون کذالک فلا یهرم کما ازا کان از ذهب او الفضه قطعات منفصلات لبس بهما الانا من از صفر او النحاس. حالا داخلا داخلش را پوشونده باشه یا خارجش پوشونده باشه ایش فرق نمی کنه. این مثلا بره مسئله پنگین و چیزی نیست، لا بس بالمفوز والمتلی والموه والمموه نمال مموه بل موبه به احدهما به احدهما نه هم یکره استعمال مفضل بل یهرم از شرب من اضافه فمه علا اذا وزع فمه على موضع الفزه بل الاهبت ذلك في المتلی ایزن. خب ما اینجا سه تا عنوان داریم، این سه تا عنوان را مرحوم سید در عبارت ذکر کردن. یکی مفزز که از فزه است، یکی مموه، یکی هم متلی. آیا حالا از اینایی که مفززه آیا حرمت شرب و حرمت عقل داره، در متلی داره، در مموه داره یا نداره؟ اصلا مفوز یعنی که مفوز میگن همون کاسه ای است که قطعات فزه درش باشه یا قطعات طلا باشه، حالا به نحوی که تمامش را بگیره یا اینه که نه فرض بگیره بعضیش را بگیره، اینا مفززش میگن. بر این مفزز مموه هم استعمال میکنن، مموه هم استعمال. مموه یعنی یک کاری بکنم اشتباه بشه، یعنی اینا نحاسه، مثل یا سربه یک کاری سرش میارم که شما اشتباه میکنی، خیال میکنی تراهه، خیال میکنی پر به اشتباه میفتی نخره هست، این را میگنش مفزز. مفززم اطلاق مموه بهش میکنن. مموه یعنی اون چیزیه که اشتباه بشه که آیا تلاه یا نقره یا چیز دیگریه، تلاه یا مسه، تلاه یا سربه، تلاه یا قلعه. این مموه یعنی از باده، البته اصلش از خیلی این لغت درش پیچه، اصلش ما بوده، ما هم از همین مموه و از این حرف های از باب تفعیله. علایه حال اینجا معنای اشتباه و التباسه، یعنی یک کاری بکنم که اشتباه بشه بین تلا و غیر تلا، بین این که اشتباه بشه بین نقره و غیر نقره، این را مفوهش میگن. مفوزن یعنی اونی که تلا در کاسهی که تلا درش باشه، حالا کاسه باشه فرق نمیکنه، چیزی که درش تلا باشه، حالا به نحوی که تمام پوشیده باشه یا اینه که بعضش پوشیده باشه، اینم مفوزه. حالا اجازه بدی یه متلی داریم که یعنی مثل قیرمالیه، یا همین این آب طلا و اینا رو که میخوای بگی، یا همون مبوه هم گاهی میشه که آب طلا به استفاده میشه و اشتباه میشه. ولیکن اونی که به حسب لغته و مراجعه به لغت که بکنید، با البته با این طرف و اون طرف زدن و از خصوصیات و از جهات و از ذوقیات خودتون، مفوض اون چیزی بگن که طلا بهش باشه، مذهب اون را مذهب میگن. مفزز اون را میگن که درش نقره باشه، تکه نقره باشه دن. نه این که آب نقره باشه، تکه نقره باشه. حالا این یکی این تکه نقره که در همه اون کاسه را پوچیده باشه، یا همه اون ظرف را، یا همه اون سینی را، یا بعضش پوچیده باشه، حتی خنجری که درش فرض بگیرید نقره‌ای باشه، این را مفززش میگن. ذوالفقار مثلا مفززش میگفتن از باب این که درش حلقه های نقره بوده. حالا کیف کن، مفزز به حسب لغت اینه، متلی به حسب لغت اونیه که قیرمالی شده، آب طلا داده شده که قیرمالی شده. مموه یعنی اونیه که اشتباه کاری شده بین این که این آیا این جنس نقره هست یا جنس فرض بگیرید سربه یا قلعه، این تو چیزه. حالا
رنگ
بله همون هم هست، یه معنای عامیه که حتی بر مفززم مموه اطلاق میکنه. آقای خویی گفته بر مفززم مموه اطلاق میشه از باب این که قضیه این است که اشتباه کاری میشه بین این که این جنس نحاسد و مثل یا اینه که تلاهه یا تلاهه یا نقره. خیفه کن الان حالا کلام در اینه که چطوریه، جایزیست در مفزز. اول مفززا صحبت کنیم. در مفوز دو دست روایات داره، یه دست روایاتش این است که جایز نیست، لا تأکل من آنیت مفزز، لا تأکل. دو تا روایته، دو تا هم تقریبا مربوط به حسن حلبی گاره، بعد روایت روش میخونیم که داره بر این که لا یجوز، این لایس خلاف. ولیکن دو تا روایت دیگری داره که یجوز. خب اگر بنا چون لا یجوز و یجوز داشته باشیم چه کار میکنیم؟ حمله جمع عرفی داره، جمع عرفی اونی که نهی داره حمله بر کراهتش میکنیم دیگه. یه جای مسئله است دیگه. این قانون اصولی اینه که اگر یه دلیل ظهور در نهی داشت یکی صریح در کراهت بود، فرض بگیرید ما اینجا، یا صریح در جواز بود، ما اینجا حمله اون روایت نهی رو حمله بر کراهت. اگر نهی خودش به تنهایی بود ظهور در حرمت داشت، اون حسنه حلبی اگر بود و روایتی معارض نداشتیم، ما میگفتیم حمله بر نهی میکردیم، یعنی میگفتیم حرمت. میشه که آنیه و ذهب و فضه حرام است، آنیه مفضز هم حرام. خب اگر اینطور، بلکه چون یک روایت داریم، یعنی دو تا تقریبا دو تا روایت حسنه حلبی هست که ازش استفاده میشه حرمت عدم جواز، ولیکن دو تا روایت دیگری، یکی روایت عبدالله بن سنان، یکی صحیحه معاویه بن عمار که ازش استفاده جواز میشه. پس لا محاله اون روایتی که ظهور در حرمت داره حمل میکنیم بر کراهت به قرینه این روایتی که دلالت بر جواز میکنه. اینم واضحه. یک چیز دیگری هم در روایات ها هست که بعضی از روایات داره، گفته که اون مفضه است که یه تکه طلا درش هست، اون لبد را به اون طلا نذار. خب لبون به اون طلا نگذاشتن منافات نداره، بر این که در این آنیه مکروه باشه، مکروه باشه، ولیکن لبون را بر اون آنیه حرام باشه اشکال نداره. آنیه مفزز مکروهه، ولیکن لب بر اون جایی که طلا گذاشته شده، لب بر اونجا گذاشتن حرامه، روایت هم داره و ظهور در حرمت داره، بچه هم از برای حرمت نداره. این حساب مسئله است. لذا در مفزز ما به حسب آنیه مفززه، آنیه مفززه ما میگیم بر این که کراهت داره جواز داره، ولیکن شرب درش یا اکل درش کراهت داره، ولیکن بل بر اون لب بر اون محلی که طلا بهش چسبیده ما لب به اونجا بگذاریم، روایت داره که ظاهرش داره حرمته و وچی نداره که دست از حرمت برداریم. این حساب مسئله. این لا آنیه مفززه، ولیکن آنیه مذهبه چطور؟ این هم همین حرفا میزنی؟ که بگیم که اصلش کراهت داره که تلاکاریه، تلاکاریه که حالا اجزه بدیم حالا یا اشکال نداره. خیلی خوب، اینجا لب بذاری حرامه، اونجا لب بذاری درست، اشکال نداره. دستشا بیبوسی فرض بگیرید حلاله، ولی صورتشا بیبوسی حرامه. دیم مثلا حساب مسئله این است که آنیه مذهبه، مذهبه اونی که تلاکاریه، بگیم خود اصلش کراهت داره، لب به اون تلا گذاشتنش حرامه. این روایت نداریم. مرحوم صاحب جواهر خواسته بل اولویه بگه، گفته اگر بر محل نقره گذاشتن لب حرام باشه، بر تلا گذاشتن به طریق اولا. چرا؟ به جهتی که قیمت تلا بالاتره. اینا نمیتونیم بگیم، همینطوری که مرحوم آقای خویی هم گفتن، گفتن به جهت این که ما احکام شرعی را که شکمی نیست، مثل ابو حنیفه نیستیم که ما شکمی مسئله را درست کنیم. خب امام فرموده آن یه ذهب را لب بر اونجای نقرش نگذار، تلا نگفته، من حالا تلا میدام ازش استفاده کنم، نمیتونم بگم. پس به الا باید بگی که بلریان اگر لب بر لب بلریان بگذاری حرام، اشد دو حرمتنه، چون قیمتش خیلی چندی مقابل نقره است و چندی مقابل تلا. الا یالین مرحوم صاحب جواهر با اون مقام و عظمتش، البته من حالا بخوام بگم صاحب جواهر هم حرفی که میگه اگر بنا شد، چون این مطلب به این معنا یه قدی تقریب بزنی کنیم، چون نوعا آلیه تلا و نقره یه حکم را دارن و جایی نیست که حرمت برای نقره ثابت شده باشه برای تلا ثابت نشده باشه. این هست. حالا اگر ما آمدیم در روایتی مفززه را گفت لب بر اون جای نقره نگذار حرامه و یحرم علیک، در تلاش هم این معنی رو میفهمیم. اگر حرف آقای خویی بزنیم میگه نه، ما احکام شریعه را تابع ملاکات نمیدونیم و تابع محسنات و استحسانات نمیدونیم و اینا، فقه ابو حنیفه از مرحوم اینم میگفت، مرحوم قطع به ملاک و قطع به منات و اینا آقای شاهرودی هم میگفت، میگفت همین فقه سنی و فقه ابو حنیفه همین آقای همین قطع به منات و قطع به ملاک و قطع به حرفا، اینا از کل شما در میارید؟ شما چه میدونید احکام واقعی ملاکاتش چیه که شما بیه دست بیارید و از این حرفا اینطور چیه؟ کیف کن الان یه حالین دوتا آقای خویی میفرمایه بر این که نه مفززش حرامه، ولیکن مذهبش حرام نیست. لب بر اینجای نقره گذاشتن حرام، ولیکن لب بر جای تلا گذاشتن حرام نیست. ولیکن آقای مرحوم صاحب جواهر میفرمه اگر بنشو در تلا نقره حرام بشه، در تلا هم حرامه. یه حاصل کلام ما. پس در مفزز اصل مسئله اینه که تلا ظرفی که مفززه اینجا حرمت نداره، کراهت داره به قرینه اون روایت. و اما خود اون موضع حرمت، خود موضع نقره حرمت داره. این حاصل کلام. روایت هم در باب 56 روایت 56 به دو تا سه چهار تا روایت، هم روایت حسنه را نقل میکنه، هم روایت عبدالله بن سنان را نقل میکنه، هم روایت معاویه بن عمار سعید بن سنان و سعید معاویه بن حسنه حلبی. اون حسنه حلبی ازش نهی استفاده میکنه، بلکه این دو تا روایت ازش جواز استفاده میکنه. و از این دو تا روایتی که جواز استفاده میکنه، قضیه موضع فزم را میگه حرامه. این حاصل کلام ما.